اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این صلی الله علیه و آله و سلم که جز از آن نیست، الله اکبر کبیران کبیران، مثلا اشهد ان لا اله الا الله اما نوالو اعظم و شانه، اینا که میگیم اینا که جز از آن آقا نیست و تبرکان میگیم اشکال نداره. اینجا هم بعد از شهادت به رسالت پیامبر اشکال نداره که انسان بخواد تبرکان شهادت به ولایت مولا هم بده. مطلب بعد این که در زمان خود پیغمبر اومدن پیامبر خبر دادن که شما چه نشستید که بعضی از اصحاب شما مثل سلمان ابوذر اینها حرفای عجیب و غریب میگن. پیامبر فرمود چی میگن؟ گفتم بعد از شهادت به رسالت شما میگن اشهد ان علی و ولی الله. پیامبر هم خوب راست میگن، مگه شما در قدیر خم نبودی که من چی گفتم؟ مگه من در قدیر خم نگفتم که من کنتم مولا فاذا علی مولا؟ خب ندار همینا میگن. خب ما آیه 55 سوره مائده چی میگه؟ همین حرفو میگه. خواهی که ما بگیم در واقع هم آیه رو داریم تکرار میکنیم، فرمایش پیامبر رو داریم میگیم که فرمود مگه شما در قدیر خم نبودید که من چی گفتم؟ مگر من اونجا نگفتم که هر کس که من مولاش هستم علی مولای اوست؟ خب اینا دارن همین رو میگن سلمان ابوذر اینا. این هم یه نکته. بنابراین گرچه ممکنه که ما عرض کردیم که فقهای ما فتوا به این که حالا فتوا به جزئیاتش ندادن، اما در رجحانش هیچ تردید نیست که انسان به عنوان یک چیزی که هم در قرآن اومده هم در روایات اومده. مطلب بعد این که دوستان ترجمه شدن بدعت معناش اینه که آنچه که جزء اسلام نیست رو ما به قصد جزئیات وارد کنیم در اسلام، یا آنچه که جزء اسلام هست رو به قصد کم کردن از اسلام کم کنیم، میشه بدعت. که ما گفتیم که هیچ کدوم از این دو تا در مورد این شهادت وجود
نداره.
اما خب برادر اهل سنت ما هر دو کارو کردن، هم این از صلات و خیر و مننه اون که جز دین نیست و قصد جزئیت وارد اذان کردن، اذان و اقامه نه اذان صبحشون، هم این حی علی خیر العمل رو که جز اذان اقام بوده حذف کردن. چون گاهی اینو به عنوان این که مثلا ما بدعت آوردیم در دین مطلب نه، نه خیر، ما بدعت نیاوردیم، چون با قصد جزئیت که ما نمیگیم، اما این دو تا هر دو با قصد جزئیت گفته میشه.
بله، تشکر میکنم از حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند و همچنان کارشناس محترم برنامه جناب محمدی صاحب. تا برنامه بعد یکایکتان رو به الله پاک مسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را تا جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
تشکر میکنم از حضوری یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. یکایکتان را با الله پاک می‌سپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. از این کس با ما همراه بودید. از این لحظه بنده زهرا بهرامی با پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما هستم. بسیار خوشحال میشیم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. برنامه‌ای که امروز خواهید شنید در پخش نیمروزی این برنامه هستند: ساعت 13 با وقت ایران و افغانستان همکارانم در واحد خبر مهمان شما خواهند بود. بعد از آن شنونده برنامه نگاه روز خواهید بود. تارو تنبور برنامه است که علاقه‌مندان زیادی داره و در ساعت 13:45 تقدیم حضورتان خواهد شد. بعد از آن شنونده برنامه تکرار اقبال ادب خواهید بود. در ساعت 14:50 تکرار برنامه زربان تقدیم حضورتان میشه و برنامه در وادی نور هم به مدت 45 در ساعت 15:15 تقدیم میشه به شما دوستان عزیز. در ساعت 16 شنونده بخش دوم خبری در بخش نیمروزی خواهید بود. بعد از آن برنامه ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان میشه. برنامه داستان تمثیلی را میتونید در ساعت 16:35 و مدت 15 شنونده باشین. بعد از آن تکرار ترنم باران تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 17 علاقه‌مندان با برنامه روی موج جوانی میتونند این برنامه را بشنوند. در ساعت 18 بخش بعدی خبری تقدیم حضورتان خواهد شد. مجله خبری بلافاصله بعد از آن در ساعت 18:10 تقدیم شما میشه و بعد از آن میتونید با مدت 35 برنامه انعکاس را بشنوید. در ساعت 19:15 تکرار برنامه سفر و چکر تقدیم شما میشه و بخش پایانی خبر هم در ساعت 19:30 تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. بعد از آن هم شنونده برنامه رازهای زندگی خواهید بود که برنامه پایانی امروز هستش. شما دوستان و شنوندگان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن هستند. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. 3800 226 شماره ما در ایران هست و 0794 7117144 شماره پیامک ما در افغانستان. خوشحال میشیم که ما را از نظرات خودتان مطلع بکنید. همچنین میتونید برنامه‌های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. میتونید به سایت مراجعه بکنید و به آرشیو برنامه‌های رادیو دری دسترسی داشته باشید. اگر به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد نظرتان را در ساعت خودش بشنوید، میتونید با مراجعه به سایت تکرار برنامه و آرشیو برنامه را پیدا بکنید و بشنوید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا رادیو دری است.
سالگرد 11 سپتامبر و تاکید دیگر باره حکومت طالبان بر استفاده نشدن خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر. آمادگی ایران برای همکاری با افغانستان در حوزه توریسم سلامت و آموزش پزشکی و تهدید داعش علیه سفارتخانه های خارجی در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم با تقدیم این مجموعه خبری. آخرین خبرها و رویدادها را در این بخش خبری تقدیمتان خواهیم کرد. امروز 20 سنبله برابر با 11 سپتامبر سالگرد حادثه تروریستی در نیویورک امریکا است که پیامدهای آن به مدت 20 سال دامنگیر مردم افغانستان شد. در همین رابطه همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش ارسال کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 20 سنبله مصادف با 11 سپتامبر سال روز حمله بر مرکز تجارتی و پنتاگون است که نزدیک به 3000 تن در این رویداد کشته شدند. آمریکا عامل این رویداد خونین و تروریستی القاعده را خوانده و خواهان سپردن اسامه بن لادن گردید که به خواست آمریکا پاسخ مثبت دادن نشد و به این بهانه آمریکا با متحدانش به افغانستان حمله نموده، هزاران هزار تن در افغانستان جان خود را از دست داده یا زخمی شدند و میلیاردها دلار بر افغانستان خساره وارد کردید. این در حالی بوده که هیچ افغانی در این رویداد دست نداشته و متهم نگردیده است. آمریکا در افغانستان در حضور خونینش ادامه داد و مردم مقاومت نموده و جهاد پرداختند. 21 سال از این رویداد خونین سپری می شود و آمریکا هنوز حکومت موقت طالبان را متهم به داشتن رابطه با القاعده می کند. و اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان با رد این ادعا و رد حضور القاعده در افغانستان می گوید که در طول یک سال حکومت دوباره خاک افغانستان علیه هیچ کشور استعمال نگردیده و این اجازه نیز با کسی دادن نمی شود.
مردم افغانستان قاطعیت میگه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. توانایی رو داره که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور هم دست سازی و کلم ضرر متوجه نشه و میتونی حالت رو باجی رو گیری میکنه. تا به حال رو نشده هم در ظرف یک سالی که ما حاکمیت رو به دست گرفتیم خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده صورت نگرفته.
گزارش ذبیح الله قریشی بود، خبرنگار ما در کابل. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایران آمادگی این دانشگاه را برای همکاری با افغانستان در حوزه‌های توریسم سلامت، آموزش پزشکی، نظام شبکه‌ای و نظام بهداشت اعلام کرد. محمد علی کیانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بازدید دکتر قلندر عباد وزیر سرتامه حکومت طالبان از این دانشگاه و مراکز درمانی آن گفت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه‌های توریسم سلامت، آموزش پزشکی، نظام شبکه‌ای و نظام بهداشت آماده همکاری است. کیانی افزود که دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین آمادگی لازم را برای همکاری با افغانستان در زمینه‌های اصلاح سبک زندگی و رفتارهای درست سلامتی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های جدید درمانی، استقلال نظام بهداشت و نظام شبکه‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای نیروهای انسانی بهداشت و درمان افغانستان را دارد. دکتر قلندر عباد وزیر سرتامه حکومت طالبان روز گذشته پس از دیدار با یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی از شفاخانه امام رضای شهر مشهد بازدید کرد. آقای عباد در دیدارهایش با مقام‌های ایرانی در تهران و مشهد خواستار نقش‌آفرینی بیشتر جمهوری اسلامی ایران در احیای نظام بهداشت و درمان افغانستان شد. گروه تروریستی داعش با انتشار جزئیات حمله به سفارت روسیه در نشریه خود، سفارتخانه‌های خارجی در کابل را لانه‌های جاسوسی خواند و آنها را تهدید به حمله در آینده کرد. داعش گفته است که طالبان برخلاف وعده‌هایی که به کشورهای منطقه دادند، قادر به جلوگیری از حملات نیستند. در آخرین نسخه نشریه داعش، حمله به سفارت روسیه در کابل بزرگترین دستاورد این گروه در ماه‌های پسین در افغانستان خوانده شده است. گفته می‌شود در نتیجه حمله انتحاری روز سه‌شنبه 15 سنبله به سفارت روسیه 8 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. پس از این حمله داعش گفت که این حمله چند روز پس از اظهارات سخنگوی طالبان انجام یافت که به کشورهای منطقه به شمول روسیه اطمینان داد که داعش بیش از این تهدیدی در افغانستان نیست. پس از این حادثه وزارت خارجه طالبان در اعلامیه اطمینان داده که برای تامین امنیت سفارتخانه ها گام‌های جدی برداشته شده است. جنرال مبین سخنگوی پیشین فرمانده امنیه طالبان در ولایت کابل میگوید که پس از تاکید و اظهاراتش بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور، از سوی اعضای دیگر طالبان به زندانی شدن و مرگ تهدید شده است. مبین روز شنبه با نشر توییت‌هایی نوشت که سران طالبان برای خاموش کردن صدایش به او هشدار دادند. وی نگاشته است که دو سال پیش در رسانه‌ها کنارگیری خود را اعلام کردم. آن زمان مقام‌ها گفتند که به کارت ادامه بده، حال برای خاموشی صدایم مرا تهدید به مرگ و زندانی می‌کنند. آفرین. جنرال مبین پیش از این بارها در اظهاراتش خواستار بازگشایی مکتب‌های دخترانه شده بود. در همین حال ثابت رسولی از پشتیبانان طالبان در توییترش نگاشته است که بسته بودن مکاتب دخترانه مکتب‌های دخترانه پایه‌های نظام را می‌لرزاند و رفته رفته به یک انفجار درونی می‌انجامد. تظاهرات دختران در پکتیا در حقیقت انفجار درونی است و این امر به مرور زمان به بقیه ولایات سرایت می‌کند. گره که به دست باز می‌شود حاجت دندان نیست. مکتب‌های دخترانه در ولایت پکتیا پس از چند روز بازگشایی دوباره بسته شد. شماری از دانش آموزان دختر در این ولایت صبح دیروز دست به اعتراض زده و خواستار بازگشایی مکتب‌هایشان شدند. بیش از یک سال است که دختران صنف ششم و بالاتر در افغانستان نتوانستند به مکتب بروند. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان حملات پهبادی بر قلعه اردوی هلمند و کاپیسا را شایع خواند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت موقت طالبان میگوید تمام خبرها مبنی بر حملات پهبادی در این ولایات شایع است و اساس ندارد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان عنایت الله خوارزمی حملات پهبادی در قلعه اردوهای هلمند و لوای شاهین کاپیسا را شایع می‌خواند. وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان می‌گوید گزارش‌ها در مورد حملات بر قلعه اردوی منصوری و العزم در هلمند و لوای شاهین در کاپیسا به اساس و تنها یک شایعه است.
ولایت هلمند قلعه اردوی العزم با مورد حملات فهبادی قرار گرفته باشه یا هم در ولایت پکتیکا قلوردی منصوری مورد حملات فهبادی قرار گرفته باشه، اینا بدرست حقیقت می باشد، اینا بی اساس می باشد، بلکه اونجا هیچ گونه حمله فهبادی یا راکتی صورت نگرفته.
خوارزمی می افزاید نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت موقت طالبان به تمامی اراضی افغانستان حاکمیت دارد و اجازه به هیچ گونه اخلال امنیتی را به هیچ گروهی نخواهد داد و گروه‌های مخالف حکومت سرپرست تنها فعالیت مجازی دارند.
جبهه بغاوت معمولاً فعالیت آنلاین داره و عملاتشان هم بیشتر فیسبوکی میباشه و ساحیر در کنترل نداره، در حد شخص بعضن از یک جای سرکشک میکنه و چیزی فایر بکنه دیگه کدام چیزی نداره و هم دایش هم عملا ساحیر در کنترل نداره، بعضن هم در داخل شهرها انفجارات دست به انفجار و اخلال امنیت بزنه و هم خیلی موارد جزئی و اتفاقی میباشه که
آگاهان نظامی از جمله نثار احمد شیرزاد همچنان بر این باورند تا زمانی که یک نظام و حکومت به رسمیت شناخته از سوی جامعه جهانی به وجود نیاید، این چالش ها همچنان پا بر جا خواهد بود.
بنان به خاطر داشتن یک نظام خوب، یک سیستم اداری خوب، یک سیستم نظامی خوب ایجاب میکنه تا یک حکومت مشروع داشته باشیم، یک نظام بهتر داشته باشیم، یک پای مسلح قوی داشته باشیم که ما بتانیم رادار هم داشته باشیم و از حریم هوایی خود حراست.
این همه در حالی است که سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان در نشست حسابدهی دولت به ملت از حملات پهبادی آمریکا در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که آمریکا با استفاده از هوای پاکستان به خاک افغانستان حمله می کند. حکومت سرپرست بارها از کشورها خواسته که با کشورهای دیگر اجازه ندهند تا از حریم فضایی آنان در خاک افغانستان عملیات هوایی انجام شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اداره خط آهن حکومت موقت طالبان اظهار داشت توافقنامه با چین، ازبکستان و قرقیزستان برای ایجاد کریدور اقتصادی مشترک به امضا رسانده است. این توافقنامه در پایان نشست دو روزه تاشکند پایتخت ازبکستان به امضا رسیده است. پس از اجرای این توافقنامه کالاهای تجاری که پیش از این طی دو ماه از چین به افغانستان و بالعکس می رسید در دو هفته منتقل خواهد شد. بیانیه می افزاید اجرای این توافقنامه باعث افزایش عواید و کاهش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد و همچنین زمین اشتغال هزاران نفر را در افغانستان فراهم می کند. افغانستان فاقد شبکه ریلی است اما به طور محدود به شبکه ریلی برخی از کشورها از جمله ترکمنستان، ازبکستان و ایران وصل است. طالبان از تأسیس 6 اداره، انحلال 8 اداره و ادغام 8 اداره دیگر در یک سال گذشته خبر دادند. مولوی سیف الدین طایب، معاون اداره امور حکومت طالبان دیروز در نشست خبری گفت در یک سال گذشته برای اداره بهتر امور 8 اداره منحل، 8 اداره ادغام و 6 اداره جدید تأسیس کرده ایم. طایب افزود که در این مدت ادارات مانند دفتر شورای امنیت ملی، وزارت دولت در امور پارلمانی، لوی جرگه، کمیسیون های انتخابات و شکایات، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و کمیسیون حقوق بشر را منحل کرده ایم. و افزود در این مدت اداراتی مانند اداره اصلاحات اداری، کمیسیون مبارزه با فساد، اداره هوانوردی و اداره ارگانهای محلی، اداره ملی غذا و ادویه، اداره تنظیم امور زندانها، تأسیس و برخی ادارات هم ادغام شدند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که روز شنبه در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی از نوع بلک هاوک در محوطه دانشگاه نظامی کابل دو پیلوت و یک خدمه کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع طالبان علت سقوط هلیکوپتر را نقص فنی اعلام کردند. هلیکوپترهای فرسوده بلک هاوک آمریکایی بر اثر عوارض فنی در دوره حکومت پیشین افغانستان نیز همواره قربانی می‌گرفت و یکی از چالش‌های جدی نیروی هوایی این کشور به شمار می‌رفت. رئیس جمهور پیشین آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود در مورد افغانستان گفته که نیروهای نظامی کشورش باید پایگاه بگرام را حفظ می‌کردند. دونالد ترامپ که خود در زمان ریاست جمهوریش در آمریکا بانی و حامی گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر بود، در مصاحبه با تلویزیون NDTV هند بار دیگر از دولت جو بایدن برای خروج همه نیروهای ایالات متحده از افغانستان به شدت انتقاد کرد. او در این مصاحبه که روز جمعه 18 سنبله منتشر شده تاکید کرده که ایالات متحده پس از خروج از افغانستان باید پایگاه هوایی بگرام را حفظ میکرد. ترامپ عملیات تخلیه را ضعیف خواند و گفت که خروج از افغانستان با آن شیوه که در ابتدا ارتش و سربازان خارج شدند هرگز نباید صورت میگرفت. او افزود ما بیرون شدیم اما بگرام را باید نگه میداشتیم. ترامپ گفت که در زمان ریاستش تعداد سربازان خود را در افغانستان کاهش داده اما آنها را از این کشور خارج نکرده است. او با انتقاد از رها کردن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان گفت در حالی که مردم و نیروها را بیرون میکشید سلاح‌هایتان را هم بیرون بیاورید. ترامپ پیش از این نیز بارها حکومت بایدن را در خصوص خروج کامل از افغانستان به بی‌کفایتی متهم کرده اما دولت بایدن نیز گفته که این اداره توافقات دولت ترامپ در دوحه را تطبیق کرده است. نیروهای آمریکایی در ماه آگوست سال گذشته پایگاه هوایی بگرام را پیش از خروج از میدان هوایی کابل ترک کردند. نیروهای خیزش مردمی موسوم به جبهه آزادگان مدعی است که فرمانده امنیتی طالبان برای ولسوالی موسوی کابل را به همراه 12 تن از نیروهایش کشتند. این نیروها در خبرنامه مدعی شده است که در نتیجه یک رشته عملیات در حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر دیروز که در نزدیکی کلینیک عمومی ولسوالی موسوی ولایت کابل انجام شد، مولوی شکر بارکزی فرمانده امنیه طالبان برای ولسوالی موسوی به همراه 12 تن از افرادش کشته شدند. در ادامه این خبرنامه آمده است که مولوی سعد ابراهیم معاون استخبارات فرماندهی امنیه ولایت کابل نیز زخمی شده است. طالبان تاکنون اظهار نظری نکرده است. جبهه موسوم به آزادگان در چند ولایت با نشر خبرنامه‌هایی از یورش‌های خود بر طالبان خبر می‌دهد، اما پس از مدتی برخی یورش‌ها را گروه تروریستی داعش به دوش می‌گیرد. وزیر داخلی ایران گفت اربعین حسینی نماد وحدت و اتحاد در جامعه بزرگ اسلامی است. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران امروز در حاشیه بازدید از مرز تمرچین در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به راهپیمایی میلیونی در مراسم اربعین حسینی گفت حضور فعال اهل سنت در راهپیمایی اربعین حسینی و ایجاد موکب برای خدمت رسانی به زائران اقدامی بسیار ارزشمند و مهر باطل بر ادعای تمامی کسانی است که به دنبال تفرقه افکنی هستند. وحیدی با بیان اینکه اتحاد مردم ایران در راهپیمایی اربعین لرزه بر جان استکبار جهانی انداخته است گفت که عشق به حسین علیه السلام و مقاومت ملت ایران در اربعین حسینی نمایان شد. مرز تمرچین تنها مرز رسمی ولایت آذربایجان غربی در شمال غربی ایران با شمال عراق است که در شهر پیرانشهر قرار گرفته و آمادگی اعزام روزانه 10,000 نفر را به کربلای معلا دارد. در همین حال جواد قنبری سخنگوی ستاد اربعین ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران گفت از ابتدای در 2 ماه گذشته تا کنون 20,152 زائر پاکستانی اربعین حسینی از مرزهای میرجاوه و رمدان وارد خاک ایران شدند. آقای قنبری امروز همچنین گفت با توجه به شلوغی سرحدات زائران پاکستانی ابتدا به سمت سرحدات غربی ایران با عراق نخواهند رفت و به مشهد و قم اعزام می شوند. 20 صفر 1444 هجری قمری اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است. شمار زیادی از مسلمانان و برخی پیروان ادیان الهی دیگر بر اساس یک سنت صدها ساله از چند روز مانده به اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی از شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلای معلا می رسانند. و هیئت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعلام کرد حبیب سالم ثقاف الجعفری به عنوان رئیس جدید این اتحادیه منصوب شده است. دفتر مرکزی هیئت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان که در دوحه قطر قرار دارد در بیانیه اعلام کرد در جلسه ویژه‌ای که به صورت مجازی برگزار شد الجعفری پس از استعفای احمد ریسانی به عنوان رئیس جدید اتحادیه جهانی علمای مسلمان منصوب شد. الجعفری متولد شهر سولو در ولایت جاوه در اندونزی است و نخستین رئیس آسیایی این اتحادیه و سومین رئیس آن پس از یوسف قرضاوی و احمد الرئیسونیست الجعفری پیشتر وزیر امور اجتماعی اندونزیا بوده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سالگرد 11 سپتامبر و تاکید دیگر باره حکومت طالبان بر استفاده نشدن خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر. آمادگی ایران برای همکاری با افغانستان در حوزه توریسم سلامت و آموزش پزشکی. و تهدید داعش علیه سفارتخانه های خارجی در کابل. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی را هم تقدیمتان میکنیم.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
در 21 سالگرد حادثه 11 سپتامبر، کارشناسان مسائل سیاسی با نگاهی به اوضاع امروز افغانستان، پیامدهای 20 سال اشغالگری آمریکا را برای جهان و افغانستان بررسی می‌کنند. اسحاق نبی‌زاده، کارشناس مسائل حقوقی و استاد دانشگاه کابل، می‌گوید که حمله آمریکا به افغانستان مفهوم امنیت بین‌الملل و مقوله حقوق بشر را دگرگون کرد و سبب تخریب مؤلفه‌های ملت‌سازی در این کشور شد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. 11 سپتامبر 2001 پیامدهای خیلی وحشتناک را به جهان داشت و مخصوصا حمله آمریکا به افغانستان. در مجموع از بعد حقوقش، او چیزی که 11 سپتامبر خیلی متحول کرده که بحث مفهوم حقوق بشر و یکم بحث امنیت بین المللی. با حمله آمریکا به افغانستان کلن مفهوم امنیت بین المللی دیگرگون شد. ما شاهدی به اساس توسعه بی‌ثباتی نه تنها در کشورهایی که آمریکا هدف قرار دادن و حمله کردن، بلکه به اساس در کشورهای همجوار و یک نوع شاهد بی‌ثباتی در منطقه بودیم که یک نوع نشان دهنده به اساس توسعه تروریسم در عرصه بین المللی و تزریق به اعتمادی در عرصه بین المللی موجب شد که امروز هم بعد از تقریبا 20 سال ما احساس میکنیم جز توسعه بی ثباتی در منطقه و بحث به اعتمادی در نظام‌های بزرگ بین المللی چیز دیگر عاید نداشتن. برای مردم افغانستان او چیزی که ما از حمله آمریکا میتونیم تصور بکنیم، بحث توسعه جنگ، توسعه ناامنی، توسعه بی اعتمادی، فقر مضاعفه به اصطلاح مردم افغانستان، تخریب زیربناهای اقتصادی، تخریب به حساب مؤلفه های ملت سازی و رفتن به یک نوع حکومت به حساب و سئول بنیاد. و این پیامدهای خیلی وحشتناک به حساب از 11 سپتامبر بوده که ما در افغانستان و در حوزه منطقه شاهد بودیم. در یک نگاه کلی من احساس می‌کنم کشورهای ضعیف مثل افغانستان همیشه قربانی رقابت های به حساب گرم و سرد ابرقدرت ها در منطقه بودن که از امو قدیم هم بحث به حساب شرق و غرب، بلوک شرق و غرب مطرح بود. امروز هم احساس میکنم آمریکا هم استراتژی خود در بحث مبارزه با تروریسم دنبال میکنم. بعد از 20 سال از گذشت 11 سپتامبر، بحث مبارزه با تروریسم حضور آمریکا لایه های بسیار پیچیده را به خود گرفته. با اینکه آمدن به حساب با شعاری از بین بردن تروریسم یا لانه‌های القاعده در افغانستان به یک نحو در سرحد صفر اینا را تضعیف کردن، دوباره خودشان را تقویت کردن، جا دادن و زمینه را برایشون رشدشون فراهم کردن تا رسید به مرحله‌ای که آلا یا خواسته یا ناخواسته افغانستان اینا ترک کنن. و امروز ما شاهد به حساب لایه‌های جدیدی از بحث مبارزه با تروریسم یا لایه‌های جدید از بحث امنیت مردم افغانستان یا تشکیل حکومت در افغانستان یا حتی بحث امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی شاهد از او قضایا هستیم. وقتی وزیر خارجه آمریکایی گپ رو میزنه، من احساس میکنم که به یک نوع قدرت نشان دادن یا یک نوع به اسلام تهدید کردن زمینی رقبای منطقه و عرصه بین المللی شه که ما هنوز هم میتونیم از افغانستان به عنوان یک پایگاه برای تضعیف به اصطلاح یا تهدید منافع رقبای خود در منطقه استفاده بکنیم. این بیان من احساس میکنم پیامدی یا مفهوم غیر از این نخواهد داشت که به یک نوع رقبای بین المللی خود را هشدار بده که افغانستان هنوز هم میتونه به عنوان یک مقر و پایگاه برای ما قرار بگیره، ما هنوز هم میتونیم به حساب دوباره در افغانستان حضور پیدا بکنیم و هنوز هم به حساب لانه‌های و او شعاری که ما در راستای مبارزه با تروریسم میدادیم هنوز به قوت خود باقی نمونهش به اصطلاح حملات مختلف پهنبادهای آمریکا در کابل نشانده اینده همین اهداف و قضایا میتونه باشه. ببینید یکی از مشکلات و چالش های قواعد بین المللی بحث نبود یک مکانیزم و ضمانت اجرایی مشخص و مدون مثل قوانین داخلی. اگر به خاطر شما باشد در حمله آمریکا به عراق و حمله آمریکا به افغانستان، اینا به یک نحو شورای امنیت را وادار کردند که اجازه دفاع را به اینا، اجازه حمله را به اینا بدن و یک تئوری خلق کردن تحت عنوان به اساس دفاع پیشگیرانه. ما در معاهدات بین المللی و قوانین بین المللی و حقوق بین الملل بحث دفاع مشروع را داریم، اما بحث به اساس دفاع پیشگیرانه نه مشروعیت قانونی داره و نه در یک سند بین المللی بحث مطرح شده. اما با اینا این تئوری رو خلق کردن و با تمسک به می تئوری مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت را قانع کردن که ما میتونیم به مراکزی به اصطلاح که امنیت بین المللی به خطر می اندازه از جمله افغانستان و عراق حمله بکنیم. من احساس میکنم که اگر قرار شود ما مطابق قواعد بین المللی با قضایا نگاه بکنیم، به هیچ عنوان هیچ کشور حق دخالت به تمامیت ارضی کشور دیگر را نداره، چی به او استفادهش به اساس استفاده ابزاری باشه، استفاده دائمی باشه یا استفاده موقت، مگر بر اساس یک تفاهم نامه، بر اساس یک پیمان و بر اساس یک قراردادی که او قرارداد بر اساس قواعد بین المللی از یک مشروعیت و مبنای به اصلاح حقوقی برخوردار باشه، که ما در روابط به اصلاح دولت فعلی افغانستان و آمریکا همچین چیز رو نداریم که بخواهد آمریکا با تمسک به قواعد بین المللی و اسناد بین المللی استناد بکنه که من این حق را برای خود مسجل میدانم که در هر جایی که منافع مورد تهدید قرار بگیره بتونم اونجا حمله بکنم، یا اون مکان را به عنوان یک نقطه سوق الجیشی برای تضعیف یا از پادر آوردن رقبای به اسلام سیاسی یا حتی نظامی اونایی که به اسلام تهدید محسوب میشن برای منافع آمریکا اینا را از پای در بیارم. پس بنابراین هیچ مشروعیت حقوقی و مشروعیتی بین المللی بر اساس قواعد بین الملل برای اقدامات و این نوع عملکرد ما شاهد از او قضایا نیستیم. اما به جایزی که قضایا از بعد حقوقی قابل تحلیل باشه، که قابل تحلیل نیست چون ما یه سند نداریم که این مشروعیت برای اینا در نظر بگیره، اما از او طرف اصطلاح از بعد سیاسیش میتونه قابل تحلیل باشه، چون برآوردها این نشان میده که بیش از 60% منابع مالی سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت و سازمان ملل که قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا تأمین می‌کنه، خب اینا از طریق به اساس تحت فشار قرار دادن نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت و سازمان ملل میتونه یک مجرای نیمبند حقوقی برای خود ایجاد بکنه که او مجوز و جواز سازمان ملل یا شورای امنیت. اونا هدفش این بود، وعده داده بود که ما جنگ را در افغانستان از بین میبریم، ریشه های به اساس تروریسم و بنیادگرایی های افراطی که به یک نوع خطر محسوب میشه برای افغانستان، برای منطقه، برای جامعه جهانی، اینا را میخشکانیم. نه تنها نخشکاندن که امروز ما شاهد توسعه و رشد قاشگونه اینا در مناطق مختلف از جمله و اصطلاح کاملشان بر افغانستان شاهدیم، که ای باز میتونه اگر وضعیت به منوال پیش بره که از طریق نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته نشه و اینا هم تعدیل نکنن در برخورد خود و تعامل خود با مردم افغانستان و کشورهای منطقه، من احساس میکنم که یک وضعیت بسیار خطرناکتر از 11 سپتامبر برای افغانستان و برای دنیا به وجود خواهد آمد که او زمان هیچ کس نخواهد توانست با این موج، با این به اصلاح وضعیت، با این نیرویی که امروز در افغانستان حاکمه، با این نگریش خاصی که دارن مقابله بکنن یا مبارزه بکنن.
اسحاق نویزاده بود، کارشناس مسائل حقوقی و استاد دانشگاه کابل. سید اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی در هرات، نیز در گفتگو با همکار ما فیض احمد محمدی گفت که حوادث 11 سپتامبر و حمله نیروهای خارجی به افغانستان اگرچه در ابتدا سبب فروپاشی حکومت نخست طالبان شد و برخی امیدواری ها را درباره تشکیل دولت مدرن ایجاد کرد، اما هرچه گذشت ابعاد جنگ در افغانستان پیچیده تر و شدت آن بیشتر شد.
فراز و فرودهای 11 سپتامبر برای دنیا، برای کشورهای مختلف خاورمیانه نگاه‌های متفاوتی داشت و وقتی به بهانه مبارزه با تروریسم و همچنان ای که باید پایگاه‌های القاعده از داخل افغانستان برچیده بشه، دنیا مداخله نظامی کرد در امور افغانستان و افغانستان از زیر سیطره دولت قبلی طالبان بیرون آمد. نگاه‌های تقریبا مثبت‌گونه شکل گرفت که ممکن هست مردم افغانستان با کمک و همکاری دنیا بتونن یک روایت نو در زندگی خود شکل بدن و ما شاهد دیگرگونی‌های مثبتی از جمله نظام مبتنی بر اراده جمعی شکل بگیره و ما از او سلطه‌گرایی‌های گذشته فاصله بگیریم. اما متاسفانه هرچی ما به این طرف آمادیم، ابعاد جنگ ایالات متحده و نیروهای ناتو در افغانستان پیچیده تر شد و روز به روز شدت جنگ ها بیشتر شد. دوباره طالبا شکل و شمایل خود پیدا کردند، جغرافی های زیاد تحت ساحه جنگ قرار گرفت و بالاخره از او هدفی که همانا ایجاد ساختار دولتی بود و ایجاد ساختارهای نوین و مسائل دیگه ما کمی به دور شدیم. هرچند که در 20 سال گذشته ما شاهد برگزاری انتخابات، شکل گیری قوای ثلاثه، کمک به ایجاد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و خیلی از چیزها بودیم، ولی متاسفانه خیلی از ساختارها خیلی با سطحی نگری ایجاد شده بود که نتونست بدون حمایتای کلان دنیا در داخل افغانستان پایداری خود حفظ کنه. عواقب 11 سپتامبر فراتر از افغانستان برای منطقه هم فراز و فرودهای بسیار زیادی داشت. بعضی از کشورهای منطقه از حضور ایالات متحده در افغانستان استفاده بسیار عظیمی کردند و بعضی ها نسبت به حضور خارجی ها در منطقه به شدت نگران بودند و همچنان برای دنیای عرب و خاورمیانه هم 11 سپتامبر سرآغاز تحولات جالبی شد. یک سال و اند بعد از حمله به افغانستان آمریکایی ها به عراق حمله کردند و ما شاهد حضور ایالات متحده در کشورهای دیگه در بعد از بهار عربی بودیم، مانند لیبی و سوریه و مناطق دیگه، و همچنان 11 سپتامبر ابزار و وسیله شد تا پایگاه های آمریکا در منطقه خاورمیانه، خلیج فارس، دریای عمان و همچنان بحر سرخ، ساحه مدیترانه و جاهای دیگه‌ای که میتونست به نوعی همکاری در بین کشورهای عربی و کشورهای منطقه با ایالات متحده شکل بده بیشتر شد و من فکر میکنم که ما در یک دنیای متفاوتی بعد از 11 سپتامبر زندگی میکنیم که متاسفانه عواقب منفی و به شدت زیاد بوده روی ابعاد زندگی مردم منطقه، مخصوصا مردم افغانستان و همچنان خیلی از کشورها در خاورمیانه. اما از آنچه که دنیا برای خود هدف تعیین کرده بود که همان مبارزه با خطر القاعده، میبینیم که بعد از 20 سال و انده هنوزم خطر القاعده بسیار جدی هست. هنوزم افغانستان به عنوان پایگاه اصلی القاعده میشناسند و حتی گزارش هایی که در این اواخر توسط سازمان های مختلف بین المللی از جمله سازمان های اطلاعاتی آمریکا ساخته شده و نشر شده ایره میرسانه که با مسلط شدن دوباره طالبان در افغانستان القاعده خیلی خوب احیا شده و حتی بهتر از زمان 11 سپتامبر 2001 حالا میتونه فعالیت کنه و این بحثای داغ محافل سیاسی امروز دنیای غرب مخصوصا ایالات متحده، مخصوصا هرچی ما به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده نزدیک میشیم این بحثا داغتر میشه و اعضای دوگانه بزرگ آمریکا همدیگر به سهلنگری و همچنان در قسمت ای که در افغانستان اشتباه صورت گرفته محاسبه درست نشده متهم میکنم. من فکر میکنم که هنوزم حرف و حدیث بسیار بسیار زیاد پشت پرده هست که ممکنه سالها طول بکشه که مردم و اراده جمعی درست بفهمه که چی چیزهای باعث شد که ایالات متحده به افغانستان بیایه و بعد از 20 سال افغانستان ترک کنه. 20 سال قبل به بهانه مبارزه با القاعده و تروریسم به افغانستان بیایه، اما 20 سال بعد خطر القاعده جدیتر از گذشته محاسبه میکنم. یک نوع پیچیدگی در انمی مسئله هست که امیدواریم امو پاسخ ازیر بیشتر کسانی بیابم که میتونم برای مردم افغانستان در آینده از طریق پروسه سیاسی سرنوشت تعیین کنم و فضا بسازم برای زندگی معنادار مردم افغانستان. اگر خدای نکرده کشور ما همچنان یک کشور در حال جنگ معرفی بشه و میدان جنگای نیابتی باقی بمانه و هر از گاهی یک گروه به این جی بی آی رشد کنه و بعد ما شاهد دیگرگونی ها و مداخلات نظامی و همسالان باشیم، من فکر میکنم که سرانجام خوبی برای مردم افغانستان نخواهد بود و نسل در نسل همچنان نسل جنگ باقی خواهیم ماند.
سید اشرف سادات بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در حوزه غرب افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با برنامه نگاه روز.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. جنگ افروزی امریکا در جهان، میراث واقعه 11 سپتامبر، عنوان نگاه روز. ۲۱مین سالگرد حادثه 11 سپتامبر در حالی فرا رسیده که ایالات متحده هنوز درگیر تبعات این رویداد سرنوشت ساز است. حادثه‌ای که میتوان از آن به مثابه عاملی اساسی برای آغاز عصر جدیدی در روابط بین الملل یاد کرد. واقعه 11 سپتامبر 2001 منجر به شکلگیری روندها و رویدادهای در عرصه بین المللی و منطقه‌ای و ویژه در غرب آسیا شد که همچنان و به رغم گذشت زمانی طولانی از این واقعه تأثیرات خود را باقی گذاشتن. میتوان این واقعه را نقطه عطفی در سیاست خارجی امریکا تلقی کرد. جورج بوش رئیس جمهوری وقت امریکا پس از حملات 11 سپتامبر به بهانه مبارزه جهانی با تروریسم رویکردی تهاجمی در پیش گرفته و اقدام به حمله به افغانستان و عراق نمود. در این به اصطلاح جنگ جهانی علیه تروریسم بیش از 1 میلیون انسان در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و یمن جان باختند. اشغال عراق و تبعات آن در نهایت منجر به شکلگیری گروه‌های تروریستی مانند داعش شد که جنایات زیادی در عراق و سوریه آفریدند. با این حال ایالات متحده از این لشکرکشی‌ها هیچ نتیجه‌ای کسب نکرد و با ناکامی کامل از افغانستان در سال 2021 خارج شد. این جنگ ها علاوه بر این که موجب کشته و مجروح شدن هزاران نظامی آمریکایی شد، هزینه های هنگفتی را نیز بر بودجه این کشور تحمیل کرد که به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به 7 تریلیون دلار بالغ می شود. در این حال برندگان اصلی از اقدامات نظامی آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر شرکت‌های تسلیحاتی این کشور بودند. طبق تحقیق مؤسسه امور عمومی و بین المللی واتسون در دانشگاه براون، نیمی از مجموع بودجه وزارت دفاع آمریکا بین سالهای 2001 تا 2020 که به 14 تریلیون دلار میرسد به پیمانکاران و شرکت‌های تسلیحاتی این کشور رسیده است. از این مبلغ 4.4 تریلیون دلار نصیب مجتمع‌های نظامی صنعتی این کشور شده است. چارلز استروزیر، تاریخ‌دان و تحلیلگر بین المللی می‌گوید حملات 11 سپتامبر یک بحران وجودی عمیق در ایالات متحده ایجاد کرد که در پی آن واشنگتن مانند یک حیوان زخمی واکنش نشان داد و به جنگی باطلاقی علیه تروریسم دست زد و سرانجام به افول خود به عنوان یک ابرقدرت جهانی سرعت بخشید. مسئله دیگری که در این زمینه شایان توجه است، نقش حادثه 11 سپتامبر در افزایش اسلام حراسی و خشونت علیه مسلمانان در آمریکا است. بررسی ها نشان می دهد در 21 سال گذشته و در پی واقعه 11 سپتامبر اسلام حراسی در آمریکا سیری سعودی پیدا کرده است. بسیاری از مسلمانان آمریکا احساس می کنند به علت جرمی که نه مرتکب شده اند و نه از آن حمایت کرده اند مورد تبعیض، خشونت و بی احترامی و نفرت پراکنی قرار می گیرند. اما حادثه 11 سپتامبر 2001 گرچه پیامدهای مخربی برای جهان داشت، به طور ویژه اگر نگاهی به اوضاع افغانستان داشته باشیم، این پیامدها نمود آشکارتری دارد. اسحاق نبی‌زاده، کارشناس مسائل حقوقی و استاد دانشگاه کابل، در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در کابل گفت آنچه 11 سپتامبر برای افغانستان به همراه داشت، توسعه جنگ، توسعه ناامنی، تشدید بی‌اعتمادی، افزایش فقر و تخریب زیرساخت‌های حیاتی به ویژه اقتصادی و تخریب مؤلفه‌های ملت‌سازی در افغانستان بود. استاد دانشگاه کابل گفت تداوم حملات پهپادی آمریکا در کابل و دیگر مناطق افغانستان پس از خروج از این کشور و 20 سال اشغالگری نشان می‌دهد افغانستان همچنان می‌تواند به عنوان پایگاهی برای آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد. اما در رابطه با پیامدهای 11 سپتامبر 2001 برای افغانستان، دکتر قاسم مظفری، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید
داستان دراز است، ولی اون چی که مهم در مداخله مجدد آمریکایی ها به بهانه طالبان و برجای دوقلو و تجاوزشان به افغانستان ناشی نظامی بود که اون خوابهای دیرینهشان تحقق پیدا بکنه که به افغانستان مسلط دارن که مسلط شد. ولی با سیاست های خامی که اینا داشتن در طی 21 سال نتونستن به اون پالیسی ها و اهداف که اونا میخواستن به اصطلاح برسن. سیاست مدارای غلط‌اندیشی که داشتن، سیاست مدارای خودکامه و خودخواهی که داشتن بر اساس اونمون منافع مقطعی خودشان سیاست مدارا و ریاست جمهوریشان عمل کردن بر اساس خواسته های تبلیغاتی و انتخاباتی خودشان عمل کردن. بنابراین نیروهای خودشان در یک مقطعی از تاریخ به خاطر که در انتخاباتشان کمپاین کرده باشند، دستاوردی داشته باشند تا برنده شوند، جو بایدن برخلاف اونم پالیسی های دراز مدت سایر ریاست جمهورهای آمریکا و رئیس جمهور قبل از خودش، نیروهای آمریکا را بدون یک برنامه به اصطلاح در واقع شتاب زده بر امضا کردن که برایه و در کنارش تدابیر را محاسبه کردن که منافع آمریکا گویا در افغانستان تأمین باشه، که او عبارت از اونمون مذاکرات یک و نیم ساله تقریبا دو ساله از جماعه بین طالب‌ها و آمریکایی ها بودن که در پشت پرده اینا معاهدات را امضا کردن. ولی برعکس ما دیدیم که این تعهدات نمیدانیم که روی چی برنامه بود و به چی اساس به تحقق آنچنانی پیدا نکرد. امارت اسلامی و طالبان آمریکایی ها را به نقض توافقنامه متهم میکنه و آمریکایی ها طالبان را که گویا حکومت مشمول و گفتن ایجاد نکردن، حقوق بشر و حقوق زنان را مراعات نکردن و در کنارش تروریستان نباید در افغانستان میبود، ارتباط با اونا میداشت، که اینا ثابت شد با موجودیت من از ظواهری و 20 گروه تروریستی که در افغانستان هستند. اینا گفتن که شما آمریکایی ها میگن خلاف تعهداتتان عمل کردین، بنابراین این کشمکش ها بین اینا برچست دادن و اتهام بستن ها وجود داره و ما اوضاع و احوال اینجوره میبینیم. در نتیجه اگر یک ارزیابی مختصر داشته باشیم، آمریکایی ها بعد از 21 سال جانکنی و اون همه مصارف انگشت و اون همه سر و صدا، امروز هیچ نوع دستاوردی در واقع نداره. هم ملت آمریکا علیه آمریکایی ها و پاکستان و هم احزاب سیاسیشان علیه رئیس جمهورشان و هم مردم افغانستان با شدت از آمریکایی ها متنفرند که در یک مقطع خاصی از زمانی بدون هیچ گونه برنامه و تدبیر افغانستان را با مصیبت های عدیده مواجه ساخت و دستاوردهای 21 ساله و 20 ساله مردم افغانستان و کمک‌های جامعه جهانی را همه را یک شبه به باد فنا دادند. و امروز ما می‌بینیم که آمریکایی‌ها هیچ گونه دستاوردی در واقع بعد از 21 سال مبارزه در زعم خودشان و اون همه مصارفات هنگفت میلیاردها دلار که صرف هزینه جنگی در افغانستان شد، امروز هیچ نوع دستاوردی اثری خبری از اون همه هزینه های هم گفتی نیست. اینا دیدن پیامدهای مصیبت‌بار خروج خودشان و تحلیلگرایشان ارزیابی کردن که با شدت به ضرر هم ملت افغانستان بود و هم به ضرر ملت مردم خود آمریکا، هم بی‌عیشت و بی‌آبرو شد و هم یک نقطه مهم استراتژیک، یک سنگر بزرگ استراتژیک مثل افغانستان را از دست دادن و نیروهایشان را کشیدن. امروز به هچل افتادن در واقع که چگونه در این فکر و اندیشه هستن تا دوباره به افغانستان برگردن.
اما درباره پیامدهای 11 سپتامبر 2001 برای افغانستان، رمضان علی فصاحت استاد دانشگاه کابل هم میگوید در واقع حملات 11 سپتامبر 2001 تئوری توطئه آمریکا برای اشغال افغانستان بود. وی گفت آمریکا برای اینکه زمینه دخالت خود را در افغانستان فراهم کند نیازمند استراتژی بود و 11 سپتامبر به این نیاز پاسخ داد. محترم هدایت الله هاشمی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با این موضوع میگوید
تا اونجایی که من مطالعه دارم و گفته بعضی از خبرگزاری ها هم حکایت از آن داشته که ماها قبل از وقوع حادثه سازمان سیاسی آمریکا از ماها قبل قسمی برنامه ریزی میکرده که ستونها خالی شود و بعد با یک انفجار ساختگی که او را ربط بدین به القاعده، این ساختمان ها که عمر طبیعیشان به آخر رسیده بوده اینا را سرنگون کرد تا بهانه برای جنگ افروزی در جهان داشته باشد. این که آمدن اینا افغانستان را زدن، اشغال کردن، هدفشان به نابودی یک نظام نبود، هدف اونها حضور در منطقه بود تا میتونست از یک طرف چین را، هند را، روسیه و ایران را مورد تهدید قرار بدهند و از یک طرف اونها اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی بسیار کلان را در منطقه خصوصا در کشور ما داشتند.
تشکر از همراهیتان، با نگاه روز و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با پخش نیمروزی رادیو دری. دوستان و علاقمندان با برنامه تار و تنبور میتونن در این لحظه شنونده این برنامه باشن با مدت 40 دقیقه.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور. آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوال دیوالی کنی.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، بنام بندنواز بی نیاز. گل سلام را پیشکش میکنیم به شما مهربانان همراه. سلام سلام سلام.